ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 21 آبان ماه 1401، مصادف با 12 نوامبر 2022 میلادی است. همچنین در آغاز نهمین هفته اعتراضات سراسری مردم ایران هم هستیم. اما من نسرین افشار هستم، سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من با 40 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم اینجاست و میریم به سراغ تازه ترین خبرها.
ممنون نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. روز شنبه و در نهمین هفته اعتراضات سراسری، تجمعات اعتراضی و تحصن دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی گروهی از دانشجویان شعار دانشجو داد بزن حق تو فریاد بزن سر دادن. در دانشگاه علم و فرهنگ تهران نیز دانشجویان شعار می‌دادند این آخرین پیام اعدام کنید قیامه. گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه تحصن کردند. تحصن دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برای آزادی هم دانشگاهی های بازداشتیشان روز شنبه نیز ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج نیز تجمعی اعتراضی در محوطه دانشگاه برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان نیز روز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در روزگاری که تابوت جوانان این گونه بر دوش پیاده‌روها غرق می‌شود، در کلاس‌های درس اعم از حضوری یا مجازی حاضر نخواهند شد. در جریان تظاهرات و اعتصاب‌های چند هفته اخیر در دانشگاه‌های کشور، صدها دانشجو و چندین استاد دانشگاه بازداشت یا از حق تحصیل به صورت موقت محروم شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید 2 شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شدند. با تأیید دستگیری این 2 نفر، شمار شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران به 7 نفر میرسد. کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، به روزنامه لوپاریزیان گفته است که او نگران وضعیت این هموطنان است و شواهد حاکی از بازداشت آنهاست. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون خبر دستگیری 2 فرانسوی دیگر را تایید نکردند. جمهوری اسلامی دستگیر شدگان فرانسوی و دیگر کشورها را به شرکت در اعتراضات یا کمک به معترضان متهم کرده است. آژانس خبری مکریان گزارش داده مسعود کردپور، سردبیر این خبرگزاری، از روز جمعه در اعتراض به تداوم بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه دست به اعتصاب قضا زده است. مسعود کردپور 29 شهریور نزدیک به 2 ماه پیش در منزل شخصی خود در بوکان بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. تا کنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. مسعود کردپور در روزهای آغازین اعتراضات به دنبال مرگ ژینا مهسا امینی در زمینه وقایع مناطق کردنشین اطلاع رسانی می‌کرد. و رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرده است که در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی برای 11 نفر از بازداشت شدگان به اتهام افساد فی الارض کیفرخواست صادر شده است. هویت این بسیجی روح الله عجمیان اعلام شده که به گفته مقامات قضایی در اعتراضات 12 آبان در محدوده کمال شهر کرج کشته شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسین فاضلی گزارش داده که این بسیجی در روز حادثه مشغول رفع انسداد بزرگراه برای عبور و مرور خودروها بوده که از سوی معترضان مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتهام افساد فی الارض خطر صدور حکم اعدام برای متهمان را دارد. به گفته مقامات قضایی تاکنون برای بیش از 1000 نفر از بازداشت شدگان پرونده قضایی تشکیل شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه 21 آبان ماه وعده داد که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از معترضان ایرانی با بسته‌های تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران و مقامات حکومتی ایران وارد خواهند کرد. و سفیران آلمان و ایسلند هم در سازمان ملل در ژنو از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند تا برای بررسی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به ویژه درباره زنان و کودکان در اواخر ماه نوامبر نشست فوری تشکیل دهند. کاتارینا استاش سفیر آلمان در سازمان ملل در ژنو گفت بیش از 40 کشور از این درخواست حمایت کردند. مهم است که شورای حقوق بشر وضعیت زنان و دختران ایران در اعتراضات اخیر رو بررسی بکنند. در همین زمینه با مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از نشست گروه 7 در آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم و از او خواستم که در این مورد برای ما بیشتر توضیح بده.
ما میدونیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو داره که یه تعدادی از اینا عوض 13-14 عوض همیشه گردشی جدید انتخاب میشن. برای این شورا در سال 3 بار جلسه داره، ولی برای برگزاری یک جلسه ویژه فوق‌العاده بایستی حداقل 16 کشور از درخواست جلسه ویژه حمایت کرده باشند، که در این مورد مشخص 44 کشور از خواست برگزاری جلسه ویژه حمایت کردند و این مربوط میشه به ویژه در رابطه با این درخواست 227 نماینده مجلس که درخواست حکم اعدام برای معترضین یا به قول اونها اغتشاشگران کردند. این مسئله درخواست کشور آلمان و ایسلند رو تسریع کرده، چون نگرانی زیادی دارن که واقعا اینها حکومت شروع کنه به اعدام ها.
در این مورد اروپا یک گام پاشو فراتر گذاشته و بدون توجه به هشدارهای جمهوری اسلامی در مورد برگزار نکردن این نشست تلاش میکنه صدای مردم معترض ایران بیشتر شنیده بشه. ارزیابی شما چیه؟
بله، اتحادیه اروپا خب الان همین روز دوشنبه پارلمان اروپا قرار یک بسته تحریمی جدیدی رو در تقابل با اقدامات جمهوری اسلامی تصویب بکنه. کشورهای اروپایی بسیار نگران وضع به ویژه زندانیان هستند که ما تعداد واقعی اونها رو نمیدونیم. طبق آماری که ما داشتیم در هفته اول و دوم آغاز خیزش اجتماعی چیزی در حدود 30,000 نفر دستگیر شدند که الان گفته میشه تعداد 15,000 نفر در زندان ها هستند. ما از این 15,000 نفر نام 1,600 زندانی رو داریم و میدونین که بیش از 300 نفر کشته شدند. در میان این 300 نفر 52 کودک هستند که ما نام و چهره این 52 کودک رو داریم. در رابطه با این 1,600 نامی که ما میشناسیم، باز این نگرانی بسیار شدید هست که حکومت شروع بکنه به اعدام‌ها برای ایجاد ترس و وحشت در میان معترضین. اما اون چی که مربوط به پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا میشه، ما مسئله فراتر از این مسئله است. اصولاً اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی درک کردند که خاص ملت ایران فراتر از این هست که فعلا مثلا در زندانها رفتار بد با کسانی که زندانی هستن انجام نگیره یا شکنجه انجام نگیره. فهمیدن که خاص مردم ایران برکناری حکومت جمهوری اسلامی است و ایجاد یک نظام دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد مردم ایران. این مسئله رو این کشورها درک کردن و فهمیدن. به همین دلیل حدس و گمان من این هست که حتی بعد از روز دوشنبه که پارلمان اروپا این بسته جدید تحریمی رو تصویب بکنه، به ویژه آلمان و فرانسه دنبال این هستن که بسته سوم تحریمی رو آماده بکنن، چون حدس و گمانشون این هست که جمهوری اسلامی فعلا دست از سرکوب تشدید سرکوب بر نخواهد داشت. اجزای این مسئله البته در رابطه با نشستی که مربوط به شورای حقوق بشر میشه میره به اونجا که بعد از این اجلاس شورای حقوق بشر، این اجلاس ویژه، مسئله به سازمان ملل، به مجمع عمومی سازمان ملل برده بشه و در اونجا تصمیماتی گرفته بشه که اون وقت در نهایت باید مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین دامنه این اقداماتی که آلمان و ایسلند الان آغاز کردن بسیار فراگیرتر از اون خواهد بود که ما الان میتونیم روش صحبت کنیم.
همچون که میدونین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نسبت به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر این سازمان درباره شرایط ایران هشدار داده بود. همینطور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست صلح پاریس با کنشگران ایرانی با 4 زن دیدار کرد و اعتراضات سراسری مردم ایران رو انقلاب خوند. اساساً برگزاری این نشست ها چقدر میتونه در روند سرکوب های سیستماتیک جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری مردم ایران تأثیر بگذاره؟
خب این بستگی مقدارم به این داره که الان کشورهای اروپایی پاشون رو یک قدم فراتر بگذارن. خب از دیدار خانم مسیح عدی‌نژاد، خانم برومن و دو بانوی دیگر با رئیس جمهور آمریکا بسیار پرمعناست. ما میدونیم که به ویژه خانم مسیح عدی‌نژاد خواستار این هستند که کشورهای اروپایی و آمریکا با نمایندگان اپوزیسیون ایرانی مستقیما گفتگو کنند و فقط مسئله مربوط به این نشه که نمایندگان مبارزین حقوق مدنی با اونها صحبت بشه. تا کنون کشورهای اروپایی خودداری کردند که مستقیما با سران جریانات اپوزیسیون ایران از همه جریانات گفتگوی رو آغاز بکنند و اونها هنوز در پی این هستند که در مسئله رو در سطح حمایت از مسائل حقوق بشری همینجا باقی بگذارن و هنوز وارد این درگیری اصلی با حکومت نشن. به محض اینکه وارد گفتگو با سران اپوزیسیون بشن، معنیش این است که ما با جمهوری اسلامی وداع کردیم و الان دنبال گذار از این حکومت هستیم، دنبال این هستیم که یک نیروی انتقال قدرت به یک حکومت دموکراتیک آینده رو سازماندهی کنه. این مسئله روز به روز بیشتر در دستور کار کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت و دیدار بانوان مبارز ما با رئیس جمهور آمریکا آغازی بوده برای این روندی که من فکر میکنم الان قابل پیش بینی است.
گفتگوی شنیدید با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، از نشست گروه 7 در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گذشت 6 ماه از برنامه پرحاشیه دولت موسوم به جراحی اقتصادی که چیزی جز حذف ارز 4200 تومانی نبود و باعث کم شدن قدرت خرید روزانه مردم شد، حالا داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهر ماه امسال از 53 قلم کالای خوراکی 28 قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشتند. اما نکته نگران کننده قطر کاهش مصرف برخی کالاها توسط مردم و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به کالای پست معروف است. در همین زمینه با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم که رابطه حذف ارز 4200 تومانی با کاهش قدرت خرید و افزایش خرید کالای پست از سوی مردم چیه؟
حذف ارز 4200 تومانی که بیشتر برای واردات نهادهای دامی و مواد اولیه تولید کالاهای اساسی خوراکی اختصاص پیدا می‌کرد، از حدوداً 9 ماه پیش سبب افزایش هزینه تولید این کالاها در کشور شد. وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه هزینه تمام شده تولید کالا برای تولید کننده هم افزایش پیدا می‌کنه و در نتیجه کالا با قیمت بیشتری نسبت به قبل وارد بازار میشه. این روند برای کلیه کالایی که تولید اونها وابسته به ارز ترجیحی بود و غالباً هم اقلام خوراکی و دارویی بودند، طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاده. از طرف دیگه تورم عمومی اقتصاد ایران هم شوک دیگه‌ای به قیمت کالاها و مواد خوراکی در ایران وارد کرد و تورم فزاینده و پرشتابی رو در بازار مواد خوراکی شاهد بودیم. اما اتفاقی که از نظر علم اقتصاد در این میان افتاده اینه که وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کنه، مصرف کننده که توان همراهی با اون افزایش قیمت رو نداره، ناچار میشه کالاها رو جایگزین بکنه. به طور مثال در آنچه که در ماه‌های گذشته در بازار مواد خوراکی اتفاق افتاده این هست که وقتی قیمت برنج افزایش پیدا کرده، از اونجایی که برنج قوت غالب هست در میان ایرانیان، خیلی از خانواده‌ها توان خرید برنج رو دیگه نداشتن و در نتیجه به طور مثال اومدن ماکارونی رو جایگزین برنج کردن. یا وقتی که قیمت پروتئین حیوانی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ با افزایش زیادی به دلیل همین جرایح اقتصادی روبرو شد، خانوارها اومدن حبوبات رو جایگزین اون کردن و در نتیجه تقاضا برای این مواد خوراکی جایگزین شده افزایش پیدا کرده و این تقاضا باعث شده که قیمت این کالاها هم با یک افزایش تفاوتی روبرو بشه. مثلا قیمت هر بسته ماکارونی قبل از جراحی اقتصادی 7400 تومان بود که بعد به 11000 تومان رسید، اما چون جایگزینی برای ماکارونی وجود نداشت که مصرف کننده بره اون جایگزین رو استفاده بکنه و همچنان خانوارهای فقیر ناچار به مصرف این کالا بودن، با افزایش تقاضا قیمت ماکارونی دوباره و دوباره و دوباره افزایش پیدا کرد، به طوری که به بیش از 17000 تومان رسید. در مورد سیب زمینی هم همینطور هست که با وجود تولید فراوان در داخل کشور، ولی قیمت اون از 7400 تومان به 20000 تومان برای هر کیلو در آبان ماه، در همین ماهی که هستیم، رسیده. یا مثال دیگه در مورد حبوبات هست که قیمت حبوبات در سال گذشته 70-120% افزایش داشته، اما با توجه به تقاضایی که از بازار گوشت و مرغ به سمت بازار حبوبات رفته، افزایش قیمت حبوبات در سال 1401 به شکل پرشتابی ادامه داشته، به طوری که مثلا قیمت هر کیلو لوبیا چیتی از 49000 تومان به 71000 تومان یا لوبیا قرمز از 41000 تومان به حدود 60000 تومان رسیده و این اتفاقی هست که در بازار مواد غذایی ما شاهد هستیم که داره تورم‌های فزاینده‌ای رو ایجاد می‌کنه در دل همین عرضه و تقاضایی که تغییر کرده.
در ادامه روند افزایش قیمت‌ها و این ناتوانی دولت در مهار افزایش قیمت، باعث شده که ببینیم که قدرت خرید مردم هر روز نسبت به روز گذشته ضعیف‌تر میشه و فشار این گرانی‌ها روی مردم میاد، فشار بیشتری رو تحمل می‌کنن. این اتفاق قراره تا کجا پیش بره و ما تا کجا قراره ببینیم که این قیمت‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه و کسی نیست که جلوی بالا رفتن قیمت‌ها رو بگیره؟
زمانی که جراحی اقتصادی رو دولت ابراهیم رئیسی شروع کرد، مدام متعهد می‌شد که این جراحی اقتصادی تأثیری روی بحث معیشت خانوار نخواهد گذاشت. ما میبینیم نه تنها در شروع این برنامه در ابتدای سال 1401، بلکه الان با گذشت چند ماه همچنان تیم اقتصادی دولت نتونست اون وعده‌ای که داده رو عملی کنه و اتفاقا تورم مواد غذایی به دلیل آنچه که توضیح دادم بیش از سطح تورم عمومی در اقتصاد ایران هست و همونطور که اشاره کردین قدرت خرید خانوار به شدت کاهش پیدا کرده چون درآمدها به اون نسبت افزایش پیدا نکرده. الان هم شاهد هستیم که دولت به جای اینکه کارهای زیربنایی بکنه که بتونه اون اقدامات زیربنایی دست کم از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری بکنه، در حال وعده فروشی به مردم هست که مثلا بخشی از این فشاری که روی مردم هست رو با افزایش ناچیز حقوق‌ها جبران بکنه. اما واقعیت اینه که حتی اگر این حقوق‌ها هم به این نسبت‌هایی که گفته شده افزایش پیدا کنه، باز خانوارها برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی دچار مشکلات زیادی خواهند بود و اساساً به نظر میرسه که ما اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کنه چند ماه دیگه ما شاهد خانوارهای خواهیم بود که در قحطی به سر میبرن، یعنی حتی توان خرید همون کالاهای ارزون مواد غذایی که قبلا تهیه میکردن تا بتونن سفرهشون رو پر کنن نخواهند داشت و این میتونه یک فاجعه تغذیه‌ای و یک فاجعه اجتماعی در ایران رو به همراه داشته باشه.
گفتگویی بود با روشانک آستراکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما خبر دیگری از ایران، با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف ایران و سرکوب خشونتبار معترضین از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی، روز به روز به شمار قربانیان و مجروحین افزوده میشه. گروهی از مجروحین از طرف خانواده و یا نزدیکان خود به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی منتقل میشن و گروهی دیگر ترجیح میدن برای در امان ماندن از دست نیروهای امنیتی و انتظامی در خانه و با کمترین امکانات بهداشتی جراحات خودشون رو معالجه کنن. همزمان با این رویدادها نیروهای امنیتی کنترل خودشون رو در بیمارستان‌ها افزایش دادن و از انجام وظیفه حرفه‌ای و انسانی کادر درمانی جلوگیری می‌کنند. در چنین شرایطی روند مهاجرت پزشکان، متخصصان و پرستاران شتاب بیشتری گرفته و به گفته شماری از مقامات بهداشتی سیستم درمانی کشور در آینده نزدیک با بحرانی جدی روبرو خواهد شد. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم دیگه می‌شنویم.
صف مهاجرین پزشک و کادر درمانی از کشور روز به روز طولانی تر می شود. تا جایی که حالا محمد رئیس داده، رئیس سازمان نظام پزشکی، با صراحت می گوید جامعه پزشکی در برخی رشته های تخصصی و فوق تخصصی با چالش های اساسی مواجه خواهند شد و از این رو ممکن است در آینده فارغ التحصیلی از این رشته ها نداشته باشیم. محمد رئیس داده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی، متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به خطر عقب‌گرد به 40 سال پیش و استفاده از پزشک خارجی هشدار داد و تاکید کرد که ادامه سیاست‌های نادرست جوانان جامعه پزشکی را ناامید کرده و منجر به سیل مهاجرت و انصراف از رشته پزشکی خواهد کرد. پیشتر در 20 شهریور ماه 1401 روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی بر اساس آماری که منبع آن را اعلام نکرد، از مهاجرت 160 متخصص قلب طی یک سال گذشته از ایران خبر داد و نوشت که طی 4 سال اخیر دست کم 16,000 پزشک عمومی هم از کشور مهاجرت کردند. بر اساس همین گزارش طی یک سال گذشته حداقل 30,000 نفر از کادر درمانی از دانشکده علوم پزشکی تقاضای برگه حسن سابقه کردند که مقصدشان کشور عمان بوده است. این در حالی است که بنا به اعلام قبلی وزارت بهداشت، ایران با کمبود حدود 18,000 پزشک عمومی مواجه است. یک پزشک که به تازگی به عمان مهاجرت کرده در گفتگو با رادیو فردا در همین باره:
من باید خدمتتون بگم که مهمترین دلیل اینه که متاسفانه کادر درمان توی ایران از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستن. مهمترین چیزی که شما وارد یک کار میشین در واقع به دست آوردن احترام، اعتبار و حالا در کنارش درآمد مناسب هستش. متاسفانه تو ایران کار واقعا بسیار سنگین هستش و درآمد به نسبت تعداد مریض و مراجعه کننده بسیار کمه. وقتی که شما تو بیمارستان بعد مطب داری برای مریض اختصاص میدی، خیلی بیشتر زمانی هستش که شما برای خانواده و اطرافیانتون داری میذاریم و ناخودآگاه شما رو از زندگی خانوادگی و شخصی خودتون خیلی دور میکنه. از طرفی حمایت گروه های پزشکی باید همراه کادر درمان باشه تا در واقع بتونن با انگیزه و امید بیشتری کار بکنن، که متاسفانه این قضیه تو ایران نیست. من الان خودم 3 ساله که از ایران مهاجرت کردم و حالا عمان رو انتخاب کردم به عنوان مقصد اولم. نمیگم که کشور خیلی خوبیه، ولی نسبت به شرایطی که تو ایران وجود داره خیلی خیلی در واقع میتونم که بگم که حداقل در آرامش روانی ما به سر میبریم و این قضیه بسیار اهمیت داره.
او در ادامه همچنین علاوه بر مسائل اقتصادی به مسائل کاری، سیاسی و حقوق بشری که پزشکان در ایران با آن روبرو هستند هم اشاره کرد.
من متأسفانه تو این شرایط ایران الان بسیار میشنوم همکارایی که قسم خوردن که تا جون در بدن دارن برای مریض در واقع کار کنن و خانوادهشون اطرافیانشون فدا کنن و بخوان جون یه مریض رو نجات بدن، ولی متاسفانه الان نمیتونن پایبند به قسمشون باشن و مجبورن قسم رو بشکنن و ببینن که مریض داره جون میده و متاسفانه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اعتراض مسالمت آمیزی که پزشکان داشتن و هدفشون هم این بود که خون بیگناه ها در واقع با مسائل سیاسی قاطی نشه، در واقع چه آشوبی کشیده شد، چقدر در واقع توهین، تحقیر و چقدر در واقع افراد عزیزی دستگیر شدن، کشته شدن و یا حتی زخمی شدن، و متاسفانه همه اینا شرایط رو داره فراهم میکنه که پزشکا و پرستاران و کادر درمان خیلی راحت و با فراغ بال تصمیم بگیرن که از ایران مهاجرت کنن و این برای آینده کشور ما اصلا چیز مطلوبی نیست. امیدوارم که روزی برسه که با تمام شرایط، با تمام دانش، تجربه، تبحر و مهارتی که کادر درمان ما در خارج از کشور دارن از خودشون نشون میدن و واقعا مثل ستاره دارن میدرخشن، امیدوارم که روزی بشه که همه ما با آغوش باز به کشورمون برگردیم، برای هموطنمون خدمت کنیم.
سال گذشته نیز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خروج پزشکان از عضویت هیئت علمی و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی رشته‌های مادر ابراز نگرانی کرده بود. آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سال‌های گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما محمد رضا ظفرقندی رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران در شهریور 1400 گفته بود دست کم 3000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. پزشک دیگری در تهران که نخواست نامش فاش شود به شرایط این روزهای خودش و همکارانش اشاره کرد و گفت پزشکان در ایران دل سردند و امنیت کاری ندارند.
2 هفته پیش بود پسری آوردن که با گلوله ساچمه خورده بود به هلوش مثلا زیر شکمش و بیزه هاش و اینا. پدر و مادرش با پدر و مادرش اومدن اونجا، ما همینجور که داشتیم بالاخره به این میرسیدیم برنامه‌ریزی میکردیم که چیکار کنیم، دکترهای دیگه هم بودن، دوباره همون اتفاق قبلی افتاد و نیرو امنیتی اومدن بیمارستان و هیچی، به اتفاق خونواده بردنش. حالا دیگه بعدش پیگیری نکردیم که چه اتفاقی برای این پسر افتاد. 16 سالش هم خب پزشکا طبق قسمی که خوردن اینا باید تا اون لحظه‌ای که میتونن هر کاری از دستشون برمیاد برای اون بیمار انجام بدن، ولی واقعا دستشون بسته است تو این ایام، وحشتناک دستشون بسته است، نمیتونن فعالیتی بکنن، نمیتونن مداوا کنن درست، نمیتونن باشون با مریضا همکاری کنن، مثلا راهنماییشون کنن، هیچی. من نمیدونم اصلا اینا برچی بیمارستان میارن. خب اینا همه باعث میشه که پزشکان دل سرد بشن، اینا نمیتونن تو این محیطا کار کنن، اینا امنیت کاری میخوان، خب میخوان با وجدان کار کنن، وجدان کاری دارن. اینجا متاسفانه نمیشه، اینجا جواب نمیده.
در همین حال در سال 1400 گزارش‌های متعددی نیز از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها یا دستیاران پزشکان متخصص در کشور منتشر و خبرساز شد، تا جایی که شوراهای صنفی دانشجویان بیش از 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان این رشته شدند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در همان زمان فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد.
گزارش کیانوش فرید بود و درباره روند مهاجرت کادر درمان و پزشکان از ایران صحبت کرد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وزیر خارجه فرانسه از بازداشت 2 شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد و اعلام کرد بعد از آغاز اعتراضات مردمی اخیر در جمهوری اسلامی در مجموع 7 شهروند فرانسوی در ایران بازداشت شدند. و با این خبر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت میکنم که بعد از این شنونده برنامه دریچه باشید.
بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای نوشت در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها معترضان را به اعدام تهدید کردند و در چندین مورد اتهام‌هایی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض به معترضان بازداشتی وارد شده است که می‌تواند حکم اعدام برایشان در پی داشته باشد. این سازمان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه در مورد احتمال برگزاری اعدام‌های شتاب زده و بدون پیش آگهی هشدار داد و جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع از بروز چنین جنایاتی شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
تجربیات چند دهه گذشته و هم شواهدی که اکنون موجود هست نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد ایجاد ارعاب در جامعه است از طریق احکام و شاید حتی صدور احکام اعدام، و در این چند هفته گذشته اخبار رسمی در مورد محاکمه بعضی از این معترضان در دادگاه‌های نمایشی، دادگاه‌های انقلاب در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. اتهام های این افراد همگی اتهام هایی هستند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام رو در بر دارند و ما شدیداً نگران هستیم، و از اونجایی که در جمهوری اسلامی ما دادرسی عادلانه نداریم و همه در واقع یک سیر قانونی رو پرونده طی نمی کنند، ما نگران این هستیم که شتاب زده برای اینکه در بین مردم ایجاد ترس کنند این احکام صادر و اجرا شه. در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع داریم حداقل 9 نفر با چنین اتهاماتی مثل محاربه، مثل افساد فی‌الارض، مثل مقابله با حکومت اسلامی روبرو هستند که در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند. از جامعه جهانی خواستیم که یک هشدار شدید و لند به جمهوری اسلامی بدن و این پیام رو برسونند که اعدام معترضان عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت، و ما امیدواریم که جامعه جهانی واکنش نشون بده سریع. تا اونجایی که اطلاع داریم چند گزارشگر ویژه سازمان ملل در در همین ساعات یک بیانیه منتشر کردند در همین مورد. امیدواریم که کشورهای دیگه هم، کشورهای اروپایی به خصوص، واکنش نشون بدن و این هشدار رو به جمهوری اسلامی برسونن.
در حدود 9 هفته‌ای که از آغاز اعتراض‌های سراسری به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد، هزاران تن بازداشت شدند. در این ارتباط به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان در معرض نقض گسترده حقوق اولیه زندانیان و محرومیت از دادرسی عادلانه قرار دارند. این کمیته با اعلام اینکه با وجود بازداشت بیش از 10,000 تن در پی اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشت شدگان از سوی مقام‌های مسئول اعلام نشده است، افزود توانسته است اسامی بیش از 1600 تن از بازداشت شدگان را ثبت کند. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، درباره ارقام ارائه شده این کمیته میگوید:
ما این رقم در واقع بالای 10,000 نفری که در گزارش سوم کمیته اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمی که طی این مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته. هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی در واقع بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تأکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
به گزارش این کمیته، 1600 بازداشتی بین روزهای 25 شهریور تا 20 آبان در 125 شهر ایران بازداشت شدند که شامل 969 شهروند از جمله 65 کودک زیر 18 سال، 393 دانشجو، 145 فعال مدنی، 42 روزنامه‌نگار، 40 فعال سیاسی، 38 فعال حقوق زنان و 26 وکیل دادگستری هستند. این کمیته افزود آزادی موقت 294 تن از بازداشت شدگان را نیز ثبت کرده و اعلام کرد که تا روز 17 آبان بیش از 2000 پرونده کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در 12 استان ایران صادر شده است. کمیته اضافه کرد که گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت مجروحان، محرومیت مجروحان از دسترسی به خدمات درمانی، نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی و مواردی از این دست، نگرانی‌ها درباره وضعیت بازداشت شدگان را بیشتر کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بیخبری مادر، پدر و دیگر اعضای خانواده اسکندر لطفی، سخنگوی زندانی این شورا، پس از گذشت 1 ماه بازداشت موقت در زندان اوین خبر داد. به نوشته این شورا، مادر، پدر و خواهران آقای لطفی هفته قبل به امید گرفتن خبر از وضعیتش و ملاقات با وی از مریوان به تهران رفتند. اما مسئولان امنیتی زندان اوین با آنها پاسخ ندادند و از دادن اجازه ملاقات هم خودداری کردند. بر اساس این گزارش، اذیت و آزار خانواده اسکندر لطفی به اندازه‌ای بود که پدرش به دلیل فشارها از هوش رفت و در بخش آسیو بیمارستان مهراد بستری شد. آقای لطفی روز 16 مهر به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این در شرایطی بود که او در 28 مرداد پس از حدود 4 ماه انفرادی و بازداشت با قید وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان به طور موقت آزاد شده بود. همزمان مسعود نیکخواه، عضو کانون صنفی معلمان مریوان، هم بازداشت و همراه با اسکندر لطفی به زندان اوین منتقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن بازداشت این 2 معلم و دیگر معلمان زندانی از حکومت خواست که دست کم به حقوق اولیه زندانیان و حق خانواده‌شان برای ملاقات با آنان پایبند باشد. انجمن دفاع از زندانیان آذربایجانی در ایران، آداب، از احتمال صدور احکام قضایی سنگین برای میلاد آرمون نوجوان 16 ساله که پس از بازداشت در شهرک اکباتان تهران به محاربه متهم شده ابراز نگرانی کرده است. یاشار حکاک‌پور مدیر این انجمن درباره شرایط آقای آرمون میگوید:
میلاد آرمون یک جوانی هستش که در محله اکباتان تهران بازداشت شده و ایشون رو اتهامی که به ایشون میذارن اتهام محاربه هستش. اون چیزی که ما از افراد نزدیک به خانوادش گرفتیم ایشون 16 ساله هستن و همچین اتهامی بر اساس فشارهایی بوده بود که به ایشون وارد شده و ایشون رو یک سردار سپاهی که جلوی دوربین برده و ایشون رو زیر فشار قرار داده که بگه که من همچین کاری کردم و جلوی دوربین حتی ایشون اصلا رفته بودم اونجا ببینم که چی میشه قضیه چیه و یعنی پرونده سازی به تمام معنا برای یک نوجوانی که اصلا زیر سن قانونی هستش و این که درش اعتراضا شرکت کرده یا نکرده یک مسئله هستش، اما این که بهش تمام این رو میزنن که ایشون چاقو داشته و یک کسی رو به پس رسونده یک چیزی هستش که حکومت داره استفاده میکنه تا مخالفان رو مرعوب بکنه و حتی خانواده ایشون رو وزارت اطلاعات زنگ زده در اردبیل و اینها رو گفتن که بچه شما اعدام گرفته و اونها هم خب در روستای گوشه‌های اردبیل شیون و زاری را افتاده در داخل خانواده و داخل ده که خب این چه وضعه. بعد از سراسیمه رفتن تهران با قاضی صحبت کنن، قاضی هم به خانواده گفته که اتهامشون محاربه هستش و محاربه هم که حکمش اعدام هستش، منتها خب این که حکمی صادر بشه هنوز صادر نشده، منتها دارن اون چیزی که ما میبینیم دارن زمینه چینی میکنن تا یک بچه زیر 18 سال رو به اعدام محکوم بکنن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که داوود رضوی عضو زندانی این سندیکا در تماس تلفنی از زندان اوین به خانواده خود خبر داد که قرار بازداشت موقتش یک ماه تمدید شده و همچنان تحت بازجویی است. آقای رضوی روز پنجم مهر ماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین انتقال یافت. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این فعال کارگری اکنون در سلولی 5 نفره در بند 240 زندان اوین زندانی است. پیش از داوود رضوی، رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو دیگر این سندیکا نیز در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. این دو از آن زمان تا کنون در اوین زندانی اند و احکام قضایی از جمله زندان علیه آنان در دادگاه‌هایی بدون حضورشان صادر شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد که با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار و همسرش رضا محمدی در آبادان، محل نگهداری این زوج منتشر نشده است. به گفته این فدراسیون، خانم صادقی روز 27 مهر در منزل شخصی خود در آبادان همراه با همسرش بازداشت شد و آنها همان روز به اهواز منتقل شدند. این روزنامه‌نگار پیش از این در اواخر اسفند سال گذشته از اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه کیفری یک اهواز محاکمه و تبرئه شده بود. بازداشت موقت امیررضا دوزنده، دانشجوی جامعه شناسی، فعال دانشجویی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده زد تمدید شد. این فعال دانشجویی روز 16 مهر در دانشگاه مازندران در بابلسر به دست ماموران امنیتی و با همکاری حراست این دانشگاه بازداشت و به زندان متیکولای بابل منتقل شد. یکی از نزدیکان آقای دوزنده به رادیو فردا گفت که بازپرس پرونده قرار تأمین وثیقه 500 میلیون تومانی را برای او صادر کرد، ولی دادستان به دلیل فشارهای خارج از قوه قضاییه یعنی وزارت اطلاعات دوباره قرار بازداشت موقتش را برای یک ماه دیگر صادر کرد. او افزود دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی بابل هم به سود دادستانی رأی داد و بازداشت موقت یک ماهه برای امیررضا دوزنده صادر شد. این اقدام با اعتراض خانواده او مواجه شد، اما همان دادسرا مأمور تصمیم گیری شد که اعتراض این خانواده را رد کرد. احکام 5 زندانی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی عراق اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، اعدام آنها روز 15 آبان اجرا شد. در این گزارش هویت این زندانیان اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که طی 6 ماه نخست سال 2022 بیش از 250 تن از جمله 667 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این سازمان اشاره کرد که این تعداد اعدام ثبت شده رشد شدیدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، یعنی اعدام 117 تن، نشان می‌دهد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده، شاد و پایدار باشید.